مادر. نمیگم درباره مسائل و مورد ابتلا و اینها ارتباط نداشته باشید مادر. نه، بالاخره ما دولتی هستیم، حکومتی هستیم، الحمدلله مقتدریم، توانایی داریم. بس در این نیست، بس در این است که به اینها با چشم بدبینی نگاه کنید. اینها به هیچی پابند نیستن. ببینید توی خیابانهای پاریس مردمشون رو دارن کور میکنن. مردم تظاهر کننده ای که تو خیابانهای پاریس دارن حرکت میکنن به وسیله نیروهای مسلح دولت فرانسه مورد تهاجم قرار میگیرن، بسیاری کور میشن. یعنی اینجور با مردم به خودشون رفتار میکنن، وقت از ما مطالبه حقوق بشر میکنن. شما چه کاره اید؟ با حقوق بشر چه نسبتی دارید شما که از یک کشور دیگه، از یک ملت دیگه مطالبه حقوق بشر کنید؟ شما اصلا میشناسید حقوق بشر رو؟ نه امروز میشناسن، نه در گذشته میشناختن، نه در تاریخشون میشناختن. اینا اینجوریه، یعنی با کمال وقاحت میایستن یه چیزی رو مطالبه میکنن، طلبگاری میکنن با لحن خیلی خودخواهانه و تکبر آمیز هم مراجعه میکنن. اینها نمیشه به اینا اعتماد کرد، نمیشه به اینا احترام گذاشت. اینا اینجوری هن. ما دیدیم دیگه بارها تو این قضایای مختلف، فرانسه یه جور، انگلیس یه جور، اون یکی یه جور، اون یکی یه جور، هر کدوم یه جور، رفتارهاشون اینجوریست. خب البته ارتباط با همه دنیا به جز یه چند تا استثناء ما داریم و خواهیم داشت، بازم خواهیم داشت، لکن بایستی بدانیم که با کی طرفیم، با کی مذاکره میکنیم، با کی قرار میبندیم، بر سر چی قرار میبندیم. این هم یک مطلب. اما در مورد راهپیمایی در 22 بهمن یکی از شگفتی سازی های انقلاب اسلامی است، واقعا شگفتی سازی، مثل خود انقلاب. جشن سالانه انقلاب ها در دنیا رو شما، اونایی که حالا انقلابی کردند و جشن انقلاب میگرفتند و سالانه میگرفتند، دیده بودیم ما تو تلویزیون لااقل، که یه چند نفر اونجا وایسن اون بالا و نیروهای مسلح بیان را برند و رژه برند، و فقط همین جشن این بود. اینی که مردم بیان توی خیابان ها در هوای سرد زمستان، که حالا شانس ملت ایران انقلابشون هم بهمن بوده که هوا سرد است و برف است و برف باشه، باران باشه، سرد باشه، بیان توی خیابان چند ساعت این جمعیت های عظیم مردم راه برن، سخنرانی گوش کنن، این 40 سال هم این کار ادامه داشته باشه، بحث یک سال و دو سال که نیست، امسال سال 40مه. خود این یکی از معجزاتی که از شگفتی سازی های انقلاب عظیم اسلامی است. خب این بایستی با قدرت تمام ادامه پیدا کنه. این دشمن شکنه، خود این دشمن رو مرعوب میکنه. این نشون دهنده عزم ملی است، عزم ملت ایران رو نشان میده، نشون دهنده حضور عمومی ملت ایران در صحنه است. حضور ملت در صحنه شکننده است برای دشمن. این حضور 22 بهمن نشان دهنده حضور عمده است، نشان دهنده وحدت ملی است. وحدت ملی، اختلاف سلیقه وجود داره، اما وقتی که پای انقلاب است و پای 22 بهمن است و پای نظام جمهوری اسلامی است، این اختلاف سلیقه ها رنگ میبازه، همه میان در کنار هم. من اینجا یه سفارشی هم بکنم، گاهی توی راهپیمایی 22 بهمن دیده میشه که مثلا جناب عالی از فلان آقا خوشتون نمیاد، اونم اومده تو راهپیمایی مثل شما، بنا میکنید علیه او تظاهرات کردن و شعار دادن. این درست نیست. اختلاف نظرتون خیلی خوب، یه اختلاف نظری است، بالاخره شما اونو قبول نداری به هر دلیلی، فلان مسئول رو، فلان رئیس رو، فلان آقا رو شما قبول ندارید، خیلی خوب، اشکال نداره. اما جای تسویه حساب راهپیمایی 22 بهمن نیست. اینو من توصیه میکنم به همه، مواظب باشید، شعارهای خودتون رو بدید، کارهای خودتون رو بکنید، مبنای خودتون رو اگر مبنای منطقی است حفظ کنید، اما راهپیمایی رو مظهر اختلافات قرار ندید، مظهر درگیری و اینها قرار ندید. بگذارید این حرکت عظیم که نشان دهنده عزم ملی و حضور ملی و وحدت ملی است همینجور با همین عظمت باقی بمونه. عزیزان من، فردای ملت ایران از امروز ملت ایران به مراتب بهتره و فردای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از امروزشون به مراتب بهتره و فردای شما جوانهای عزیز که بناست جای گذشتگان رو شماها پر کنید و بهتر از اونها و یه پله بالاتر از اونها حرکت کنید، فردای شماها از امروزتون به مراتب بهتره. همه به خدا توکل کنید، همه تلاش کنید، همه در هر جا که هستید احساس مسئولیت و وظیفه کنید و به اون وظیفه عمل بکنید. خدای متعال هم با نظر لطف به شما خواهد نگریست و راه رو جلو شما انشاءالله باز خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
آنچه شنیدید بیانات مقام معظم رهبری بود در دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش. همچنان با رادیو ایران همراه باشید. سلام و درود به شما مردم بزرگوار ایران عزیز. شب شهادت حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها هستین. مناسبت رو حضورتون تسلیت و تعزیت میگیم. در بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران ان شاء الله تا ساعت 6 بامداد شنبه همراهتون هستیم. بنده رضا آقا شریفیان و همکارانم هم در این بخش، آقای سعید هنرمندی تهیه کننده، آقای پویا شریعت پناهی صدا بردار، آقای عبدالمجید بای هماهنگی و خانم محبوبه احمدی زاده به عنوان نویسنده هستند. ایران را بشنویم.
دوره عاشقان.
به نام خدا، او که نسل امامت و ولایت رو در دامان مادر قرار داد با نام زیبای زهرا. در شب شهادت سرور زنان دو عالم، صدیقه کبرا، انسیت الحورا، حضرت فاطمه زهرا، دور عاشقان را میشنوید از رادیو ایران. شب، شب شهادت، بهانه خدا برای آفرینش هستیه. شب، شب شهادت حقیقت اسمته. شب، شب شهادت معصومه‌ایه که او رو جز معصوم نمیشناسه. کسی که حقیقت او مثل حقیقت شب قدر برای ما مستور و مکتومه. کسی که شهادت نامه خیلی از شهدا با وساطت و شفاعت او امضا شده. شنوندگان محترم برنامه دور عاشقان، بریم به استدیوی شماره 2 و گفتگوی جناب آقای نصرآبادی و میهمان ارجمندشون حاج آقا کثیری رو به اتفاق بشنویم. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت عزیزان همراه رادیو ایران و به طور خاص دوستان و گرامیانی که همراهی میکنن با دور عاشقان در مناسبت‌های مختلفی که توفیق پیدا میکنیم با این برنامه در خدمت عزیزان باشیم. عرض ادب و تسلیت دارم خدمت همه عزیزان بابت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و بهانه میکنم این فرصت رو برای گفتگوی دیگر، تبادل نظرهایی که میتوانیم به این بهانه ها داشته باشیم و انشاءالله زمینه بشه برای فهم عمیق‌تر و دقیق‌تر وجوه مختلف قابل استفاده از این ذوات مقدسه سلام الله علیهم اجمعین. در خدمت استاد بزرگوارم و برادر گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج کثیری هستم و عرض ادب و سلام دارم خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. بندم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
سلام الله علیها. من اگر اجازه بفرمایید کسری، یکی از چیزهایی رو که به نظرم میسه که کمتر بهش توجه کردیم رو عرض بکنم و با حضرت عالی به گفتگو بگذارم و استفاده کنم از نظراتشون. یه مقدمه کوتاه عرض بکنم. ما یکی از چیزهایی که در طول تاریخ به انواع مختلف باهاش درگیر بودیم، از جمله حتی کسانی که بعضن حق طلب و به قول خودمون در با دیدگاه مؤمنانه و مصلحانه دنبال مبالغه تلاش و رفع ظلم و اینها بودن باش رو برو هستیم، این هستش که یه جاهایی یا میخوام بگم خیلی جاها خود به دست آوردن قدرت اصالت پیدا کرده و وقتی که این اصالت پیدا کرد، یعنی آخرین هدف من این بود که در همین دنیا حتما بایستی که حکومت و قدرت در اختیار ما قرار بگیره، دیگه اون وقت خیلی چیزها رو میتوانم به وسیله این اصل اولیه که پذیرفتم توجیه بکنم و به اصطلاح دیگه به جایی میرسه که هدف وسیله رو توجیه میکنه. در صورتی که به نظر میرسه که در سیره معصومین علیه السلام در رأسشون پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و به تناسب ایشون خاندانشون و باز در قله این خاندان این دو بزرگوار فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، به نظر میرسه که این بزرگواران متفاوت با ما فکر میکردن و زندگی کردند و از قضا خیلی جاها ما رو نادیده میگیریم. یک چیزی که حالا در تو این مقدمه هم هر جایی که شما صلاح دونستید خواهشم این هستش که اصلاحیه اگر دارید بفرمایید استفاده بکنیم، اما به فرض این که این مقدمه رو قبول بکنیم یا نکنیم در هر دو صورتش، یه نکته دیگری که باز مورد قبول همه مورخین هست این هستش که بعض زهرا سلام الله علیها با حکومت وقت بر سر سازش اصطلاحاً نبودند و انتقادات جدی داشتند، حتی مبنایی به این معنا که بگن که او این حکومت اساساً بر حق نیست و اعتراض به جا بکنند به انهای مختلف به روش‌های مختلف. اما حتی حداقل بعضی از فرق مسلمان و غیر شیعه هم قبول دارن که ایشون به مرگ طبیعی بدون از دنیا نرفته و با یک صدماتی که بهشون وارد شده از دنیا رفته.
اما به نظر میرسه که حتی در این حد از مقاومت یک کسی وقتی خواسته بکنه در راه مبارزش و حق طلبیش، یعنی حتی حاضر شده جانش رو وسط بگذاره، جوانیش رو و زندگیش رو وسط بگذاره، ولی به هر کاری دست نزده. از همسرش که یک رجل سیاسی هستش درخواست نکرده و فشار نیورده که هر کاری بکن، یا حتی اگر احساس بر طبق بعضی از روایت ها جایی فشار آورده، اعتراضی کرده که چرا هیچ حرکتی نمی‌کنی، اینها در مقابل استدلال و توضیح در واقع همسر گرامیش قبول کرده اون استدلال رو و در همون سطحی که بهش اشاره کردیم و صحبت کردیم در واقع مرز نگه داشته. اگر اینطور هست پس معلوم میشه که دیدگاه مباحثی که نسبت به دیدگاه های به قول معروف حق طلبانه اهل بیت منطبق بشه و مقایسه بشه و اصلاحاتی در این دیدگاه صورت بگیره. خیلی عذر میخوام از مقدمه طولانی و استدام کنم که راهنمایی بفرمایید.
سلامت باشید، ممنونم. مقدمه خیلی خوبی رو فرمودید و انشالله از خداوند متعال کمک میخوایم که بتونیم بر مبنای این مقدمه مطالبی رو بیان بکنیم که مرضی رضای خداوند متعال و طبعا ائمه معصومین علیهم السلام باشه. بله درست میفرمایید، وقتی که ما در سیره معصومین علیهم السلام خاصه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و همسر بزرگوارشون امیرالمؤمنین علیه السلام نگاه میکنیم، میبینیم خب در یک برهه بسیار حساسی قرار گرفتند.
بله.
بعد از رحلت رسول الله صلوات الله و سلام علیه و آله طاهرین، جامعه در یک شرایطی قرار گرفت که خب خیلی عرض بکنم به تعبیر امروزی یک پیچ مهم اجتماعی و تاریخی حساب میشد که اتفاقاتی که در اون زمان افتاد هنوز هم بر جامعه مسلمین، و چون جامعه مسلمین یک درصد زیادی از جامعه جهانی رو تشکیل میدن طبیعتاً بر جامعه جهانی تأثیرگذار هست.
این هم نکته جالبی ها، یعنی کمتر روش توجه کردیم که این تأثیرات جوامع در واقع دینی بر هم دیگه، یعنی بر کل دنیا بهش کمتر توجه شده.
بله دقیقا، حالا اگر که شاید مثلا بحثمونی خورده به حاشیه رونده بشه، ولی واقعا همین طور هستش. یعنی ما نمیتونیم جامعه اسلامی رو جدای از اتفاقاتی که در جامعه مسیحیت داره به وقوع میپیونده ببینیم.
بله.
کما اینکه در ادوار تاریخی نگاه میکنیم میبینیم اگر یه حرکتهایی یک تفکراتی در جامعه مسیحی رشد پیدا کرده، دیر یا زود با یه تأخر زمانی روی جامعه مسلمین اثر خودش رو گذاشته،
لااقل در حوزه‌های فکری که کاملا این اثرگذاری ها بله مشخص هست در تعاملات فکری،
حتی اجتماعی. یعنی بله حتی شما بررسی اجتماعی هم که میکنید میبینید نوع نگاه به دین و نوع ادبیات دینی در جوامعی که تعداد زیادی به اصطلاح پیرو دارن مثل اسلام و مسیحیت و تأثیرگذار هستن، خیلی رو هم دیگه هم تأثیرگذاری پیدا میکنن.
مثلا رنسانس مسیحیت چقدر توانسته توی در واقع حوزه های فکری و دینی ادیان دیگه هم تأثیر
بله.
گذار باشه.
حتی همین الان هم بعضی از نظریه پردازی هایی که در جامعه اسلامی اتفاق میفته، شما اگر ریشه های این نظریه ها رو نگاه بکنید ببینید که برایند اتفاقاتی است که داره در جامعه غیر مسلمین مثل جامعه مسیحیت به وقوع میپیونده.
همینطور و برعکس.
و برعکس.
در واقع در دوره هایی که اندیشمندان مسلمان در واقع شکوفایی فکر رو به شدت دنبال کردن، به سرعت یا با تأخیر در هر صورت اثرش رو روی متفکرین جوامع دیگه و حتی ادیان دیگه هم به صورت
بله.
ما ملاحظه می‌کنیم.
بله.
خب برگردیم به اونجایی که فرمودید، به هر صورت جامعه مسلمان‌ها در اون مقطع بعد از پیغمبر سر یک گردنه‌ای هستن، سر
بله.
یک چند راهی تعیین کننده برای ادامه مسیر بشریت.
بله، برای تاریخ
بله.
که حتی امروز هم ما عرض بکنم اثراتش رو می‌بینیم. خب در این شرایط عمل کرد و نوع نگرش و تک تک کلماتی که شاید بیان شده باشه و به دست ما رسیده باشه خیلی ارزشمند هست.
مخصوصا در تو عذر میخوام، من هیبه صحبت شما میام دارم درس پس میدم. مخصوصا در تو اشخاصی که به طور خاص تأکید شده که اینها الگوی انسانیت هستن.
بله.
یعنی به هر صورت حداقل تو اون جامعه اون روز خداوند طی وحی که داره بعضی افراد رو مثل از رسول صلوات الله علیه و آله رو به عنوان الگو بشریت، نه الگو فقط جامعه روز،
بله،
داره معرفی میکنه. بنابراین به قول شما یک حرکت ایشون میتواند مجوز کلی برای تاریخ باشد، برای انسانیت باشد، که تو میتونی دیگه اینجوری رفتار کنی، و یک حرکت دیگر این مجوز رو سلب کنه.
دقیقاً همینطور هست. یعنی تک تک کلمات بعضی وقتا بعضی از دوستان، حالا یه خورده شاید جوانترها، اعتراض میکنن، میگن حالا شما چرا در مسئله قرآن یا در مسئله روایات بعضی وقتا بحث میکنید، بحثای طولانی اتفاق میفته که حالا این کلمه اصلش چی بوده، اینجا عرض بکنم که واو بوده یا واو نبوده. یه مثالهای معروفی هست که من بعضی وقتا براشون بیان میکنم، اما حقیقتا جدای از بحث مثال، اهمیت مسئله خیلی بالاست و ما مواجه هستیم با اینکه میخوایم یک الگویی بپذیریم از عرض بکنم اسوه ها و الگوهایی که امروزمون رو راحت میتونن تعیین تکلیف بکنن، و ما اگر الگو پذیری صحیح از رفتار اونها داشته باشیم، تکلیفمون با امروز خودمون و با امروز عرض بکنم جوامعمون روشن خواهد شد. ما بعضی وقتا یه روایاتی به دستمون رسیده به خاطر متاسفانه اینکه دشمنان گاهی اهمیت روایت رو بیشتر از ما میدونستن و احساس میکردن. خب ما روایت جعلی بسیار داریم که
بسیار
مخلوط شده با روایت اصلی ائمه طاهرین. من اخیراً از بعضی از مراجع بزرگوارمون که هم عرض بکنم که مرجع فقهی هستند، هم عرض بکنم که در علم رجال و حدیث و اینها واقعاً متبحر و کارآزمودن، خب یه روایاتی داریم مثلا اگر کسی عرض بکنم که اهل فسخ بود، مثلا او رو میشه متهم کرد یا به او تهمت زد. بعضی از عزیزانم ممکنه گاهی
روایت به این معروف باهتوها،
بله، بعضی از عزیزانم ممکنه مثلا به این روایات تمسک بکنن و بگن روایات. من از بزرگان مراجع و رجال شناس و حدیث شناسمون دیدم که یک استناد کرده بودن و این استناد به نظرم حرف آخر بود، اونم این بود که این روایات با متن قرآن و سیره معصومین نمیخونه. ببینید چقدر سیره برای ما مهمه، و اگر امروز از فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت میکنیم، در حقیقت میخوام یه الگویی رو ارائه بکنیم که هر چیزی خارج از این الگو اگر بخواد بیاد وارد بشه، عرض بکنم که ما به راحتی با یک نگاه به این الگو بتونیم تشخیص بدیم که نه، این جزء سیره معصومین نیست. قرآن کریم یه همچین رفتاری رو از ما به عنوان مسلمان نمیپسنده. رسول الله اینجوری رفتار نکردن. این خیلی
مهمه. مثلا اگر که یک کسی رو، آقای خانمی رو به یک در واقع سطح دانش، سطح از انسانیت، سطح از اخلاق بشناسیم، اون وقت اگر که نقل قول بشه هر حرفی رو
احسن
نقل قول از اون نمیپذیریم.
بله.
بعد حالا مثلا به استناد این که کسایی سالها پیش چیزی رو در تاریخ نقل کردن، نه چیز وحیانی که حتی خداوند هم تضمین کرده و افراد مختلفی تلاش کردن برای اینکه عین مطلبش باقی مانه، حتی رسم الخطش،
بله،
یعنی حتی اگر موسی موسی نوشته می شود جور دیگه نوشته نشه،
بله، یا قرآن مثلا اگر مد داره برای،
بله بله، این اتفاقه رو اصرار داشتن بشه. خب تو اون تو بحث روایت و اینها که اینطور نیست، غیر از این که اصلا یه مشخصا یک اختناق سیاسی هم بوده بر علیه اونها و خبر اونها به سختی ممکنه که منتقل،
بله،
شده باشه سینه به سینه و با اختفا و غیر ذلک. خب حالا تو این شرایط به قول شما، ما اگر که شخصیت و یک سیره به معنای منطق زندگی، به معنای اصول زندگی اون افراد اگر که بشناسیم، طبیعتا اگر که حتی کسی اومد با هزاران سند یه حرفی رو زد که اساسا با زندگی و روش و منطقه اون نمیخوند،
بله،
خب دیگه کمتر از این آدم معمولیه که در جامعه امروز ما، بله، میشناسیم.
در حالی که ما روش کلی رو داریم، واقعا این مقدمه که شما گفتید خیلی مهمه و باید خیلی بهش فکر بکنیم که خب ببینید، در مورد شخصیت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بحث‌های مختلفی اتفاق می‌افته، چه در جامعه شیعیان، در درون جامعه شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام، چه در مورد افرادی که مسلمانان غیر شیعه در حقیقت،
بله،
بحث ها مختلفه در مورد عصمت، در مورد نحوه شهادت و از دنیا رفتن، یا رحلتی که بعضی بیان میکنن، یا سن ایشون مثلا چند ساله از دنیا رفتن، شهید شدن. اما یک مسئله واقعا متفقون علیهه، اونم اینه که ایشون در زمان عرض بکنم بعد از رحلت پیامبر اکرم، نسبت به جریاناتی که در جامعه اتفاق می افتاد اعتراض داشتن ده. و خب مسائل رو بررسی می کردن، شخصیتی بودن که خب تنها فرزند بازمانده از رسول الله بودن، در تک تک اتفاقاتی که در جامعه اسلامی افتاده حضور پررنگ داشتن، به این معنا که خانه رسول الله و مسجد النبی مرکز اخبار، اطلاعات، تصمیم گیری ها بوده و طبیعتا فاطمه زهرا سلام الله علیها جزء نزدیکترین افراد به حلقه اول تصمیم گیری ها و مسائلی بودن که در جامعه اتفاق می افتاده.
اینم با بخشی از تصورات ما از مثلا حضور اجتماعی بانوان متفاوته، یعنی بله. معلوم استش که به شدت حضرت در واقع در جریان اتفاقات و اخبار اجتماعی بود.
اساسا ببینید، من یه عرض بکنم که مسئله عرفی رو بگم، کسی که در مسئله به اصطلاح امروز ما ورود نداشته باشه،
بله.
یا بهتر بگم، امروزی تر بگم، اطلاعات کافی نداشته باشه یا مهارت ورود به یک مسئله رو نداشته باشه، اگر در یک مسئله وارد بشه زود از بین خواهد رفت، یعنی زود نادیده خواهد گرفته خواهد شد. اما ما نگاه میکنیم حالا اون بخشی از گزارشات تاریخی که به دستمون رسیده، میبینیم فاطمه زهرا سلام الله علیها در بحث اطلاعات، در بحث اشراف دینی، در بحث نوع عرض بکنم که خطبه خواندن و صحبت کردن، در بحث زمان سنجی و اینکه کی و کجا چه مطلبی رو بیان بکنن، یک نماد و یک عرض بکنم که الگوی همیشگی در طول تاریخ باقی گذاشتند. شاید این مطلب رو در مورد فرزند بزرگوارشون زینب کبری سلام الله علیها هم گفته باشیم که این مسئله خیلی مهمه. ببینید اگر کسی نسبت به موضوعات جامعه اشراف نداشته باشه اساسا نمیتونه وارد بشه.
درسته.
اگر کسی نسبت به سخنوری و زمان سنجی جامعه اشراف نداشته باشه نمیداند کی و کجا برود صحبت بکند که این صحبت تأثیرگذارترین حالتش رو در جامعه داشته باشه.
صحیح.
الان تو جامعه ما، تو جامعه سیاسی ما، سیاسیون وقتی میخوان یه موضعی بگیرن، وقتی میخوان یه جایی صحبت بکنن، سخنرانی بکنن، خب مشاورینی هستن که اصلا متخصص در این کارن، که تشخیص میدن شما کی، کجا، با چه شرایطی وارد بشید، حتی در مورد نوع لباس و رنگ و اینا هم نظر میدن. خب شما نگاه میکنید این گزارشاتی که به ما رسیده، نحوه حرکت فاطمه زهرا سلام الله علیها به سمت مسجد النبی قاعدتا فاصله ای نبوده از خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام
و
سلام،
و تنها خانه ای هم بوده که اصلا
و به مسجد هم در ورودی داشته. احسن. ولی شما همین حرکت فاطمه زهرا انقدر مهم بوده که در تمام گزارشات تاریخی شما میبینید که ایشون چگونه به سمت مسجد حرکت کردن.
درست.
و این جزئیات به خاطر اهمیت و تأثیرگذاریش مونده و نقل شده. خب چطور ما میتونیم بپذیریم که یه همچین شخصیتی قبل از اینکه این گونه وارد عرصه بشه و این گونه بخواد از اون حقی که وجود داشته در جامعه دفاع بکنه، قبل از این هیچ گونه ورودی به این مسائل نداشته، هیچ اشرافی به مسائل نداشته، فرض بفرمایید هیچ اطلاعی نداشته، یک دفعه آلا تو اون شرایط عرض بکنم که بحرانی، تو اون شرایطی که خود او عزادار است، رحلت رسول الله است، تو جامعه داره، یعنی خیلی شرایط
ملتهبیه،
عجیبی است، هم از نظر شخصی هم از نظر اجتماعی. چطور ما میتونیم قبول بکنیم که کسی بدون هیچ پیش زمینه ای و بدون هیچ عرض بکنم که مقدمه ای یه دفعه وارد یه همچین عرصه ای بشه و اینگونه تأثیر بذاره؟
حتی اگر کسی ادعا بکنه که اتفاق احساسی افتاده، ایشون رفته مثلا نعوذ بالله از همسرش فقط دفاع بکنه، خب بعد ما اون خطبه هایی که نقل شده و دوست و دشمن هم حداقل بخش هایی رو متفقا نقل کردن، میبینیم تحلیل سیاسی اجتماعی داره میده ایشون و این تحلیل بسیار در واقع قوی و متقنه. خیلی نمیتواند فقط از سر احساس باشه،
قطعا همینطوره،
یعنی کاملا تسلط به قول معروف اطلاعاتی و تحلیلی، چون حتی ممکنه کسی اطلاعات داشته باشه ولی نتواند تحلیل درستی ازش که اصلا ریشه های این چی هستش، چی شده که به این گرفتاری دوچار شده جامعه و راه حلش چی هستش. سر تا تهش رو حضرت میفرماد و خب این به قول شما دیگه هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمیذاره که این فرد یک آدم مطلع و یک فعال اجتماعی است.
بله بله، و اشراف داره.
من استدعا میکنم که عزیزان علاقمند به این مباحث و به طور خاص به سوالی که بنده مطرح کردم و مسیری که با جای کسی رو طی کردیم، در برنامه فردای دور عاشقان هم همراهی کنند که ما در واقع مرزهایی رو که به طور خاص مرزهایی رو که از زهرا سلام الله علیها در مبارزه شون رعایت کردن و اصولی رو که در واقع